جلسه چهارم از درس زیبایی شناسی تکاملی شناختی رو آغاز میکنیم. از این جلسه میخوایم بریم سراغ زیبایی های طبیعی ابتدا و بعد بریم سراغ در جلسات بعد بریم سراغ زیبایی هنری. از میان زیبایی های طبیعی هم ابتدا با زیبایی های مربوط به انسان شروع میکنیم. در سطر اونها از زیبایی چهره یه دو جلسه با هم دیگه حرف میزنیم، دو سه جلسه نمیدونم چقدر طول بکشه. بعد به سراغ زیبایی اندام خواهیم رفت، بعد به سراغ سایر زیبایی های طبیعی، و پس از اینکه از زیبایی های طبیعی تموم شد بحثمون وارد زیبایی هنری میشیم. در همین ابتدا یک نکته ای رو به شنوندگان احتمالی دارم تذکر میدم که غیر از دانشجویان کلاس که خب تا آخر ترم هستن، و اونم اینه که اگر این سلسله نشست ها رو گوش میکنید لطفاً قضاوت رو بذارید تا انتهای جلسات، یعنی از همون ابتدا بر اساس برخی از داده هایی که میشنوید قضاوت نفرمایید. علتش اینه که بسیاری از مطالبی که من در جلسات بعد میگم خواهیم دید که جرح و تعدیل های انجام میده در آنچه در جلسات نخست میگم. خب با این هشدار اولیه میریم سراغ زیبایی چهره و بحثمون رو از امروز آغاز میکنیم. اول بذارید از سعدی یک جمله ای رو بخونم. بزرگان گفتند اندکی جمال به از بسیاری مال، و گویند روی زیبا مرهم دلهای خسته است و کلید درهای بسته. لاجرم صحبت او را همه جای غنیمت شناسند و خدمتش را منت دانند. سعدی الان داره توصیف میکنه که آدمی که خوش چهره باشه خیلی کارش را میفته، و حالا خواهیم دید که داده های تجربی که امروز ما داریم گواهی است بر همین حرف سعدی در مقام توصیف. سعدی الان داره نمیگه باید اینجوری باشه، میگه ولی به این شکل هست. خب یافته ها نشون میدن که زیبایی یا زشتی چهره آدم ها یک نقش بسیار مهمی رو در جایگاه اجتماعی فرد، در روابط اجتماعی فرد، در نوع برخوردی که با فرد میشه بازی میکنه. یک دسته بزرگی از داده های تجربی در این مورد هست. از حدوداً در طی این 30 سال گذشته این پژوهش های بسیار زیادی در جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی انجام شده و همه مؤید این گفته‌ای که عرض کردم هستش. این فقط مربوط به همسریابی نیست که مشخصه که اگه فرد خوش چهره باشه بخت بیشتری برای یافتن همسر دلخواه خودش پیدا میکنه. این چیزیست که خب انتظارش رو داریم. مواردی هست که ما انتظارش رو نداریم و نقش اساسی زیبایی یا زشتی چهره در نوع قضاوت‌ها و رفتارهایی که با آدم‌ها میشه بازی میکنه. بذارید فقط به عنوان نمونه یک چند تایی رو از این داده‌ها رو خدمت شما عرض کنم. دانش آموز یا دانشجویی که زیبا باشه نسبت به اون همتاهای نازیبای خودش، نسبت به همکلاس‌های نازیبای خودش تنبیه خفیفتری رو برای یک عمل واحد که ناشایست بوده دریافت میکنه. دو نفر هستن، هر دو کار واحدی انجام دادن. مثلا فرض کنید بچه‌ای در مدرسه شیشه مدرسه رو با توپ شکسته و تنبیه قراره انجام بشه. این تنبیه اگر بچه زشت باشه تنبیه شدیدتری رو میگیره تا اون بچه زیباتر. فقط به اینجا ختم نمیشه. دانش آموزان زیبا نمرات بهتری رو هم نسبت به همکلاس های نازیبای خودشون میگیرن. دو ورقه کاملا یکسان بر روش دو عکس متفاوت رو میچسبونن، یکی عکس یک چهره زیبا و دیگری عکس یک چهره نازیبا، به معلمی میدن که خودش معلم این بچه ها نیست و از چند تا از معلم ها میخوان این ورقه رو تصحیح کنه. بسته به نوع عکسی که اون بالا هستش نمرات یکسان نیست، یعنی در مجموع وقتی که همین ورقه یکسان رو عکس زیبایی بالاش میچسبونن معلم نمره بیشتری به اون بچه میده تا وقتی که عکس زشت هستش. خب این فکر نکنید در مورد معلمه هستش، خود والدین یافته ها نشون میدن که خود والدین روابط عاطفی عمیق‌تری رو با کودکان زیبا برقرار میکنه. از بین بچه ها اون بچه‌ای که زیباتره امکانات بیشتری نه تنها روابط عاطفی بهتری رو از پدر مادرش با پدر مادرش برقرار میکنه، بلکه امکانات بیشتری رو هم میگیره. خب در جاهایی که ممکنه حتی اصلا فکرش رو نکنیم، جایی که یک نوزاد نارس به دنیا اومده، نوزاد رو در درون دستگاه قرار دادن و بعد خب باید به این بچه رسیدگی بشه، زیبایی چهره اون نوزاد یک عامل مهمی است برای اینکه چقدر بهش توجه میشه و چقدر سرویس میگیره. هر چقدر بچه زیباتر باشه شانس اینکه زنده از اون دستگاه بیرون بیاد بیشتر میشه. جالب آن که نه تنها از طرف پرستاران بلکه حتی از طرف والدین خود بچه میزان مراقبت رو دیدن وقتی که بچه زیباتر هست بیشتر هست تا وقتی که بچه زشتر هست. چجوری این کار رو انجام میدن؟ دوربین های بالا نصب میشه، میبینن که چقدر تعداد ساعت هایی در روز که به این بچه سر زده میشه، چقدر بالا سرش وای میستن و ازش مراقبت انجام میدن. ساعت ها رو وقتی جمع میزنن میبینن که یک همبستگی مثبتی داره بین زیبایی چهره و ساعت هایی که بچه بهش سر زده شده. این در هنگام مصاحبه های شغلی در مورد شغل هایی که باز فکرشو نمی کنیم، فکر می کنیم تخصص در اون شغل ها حرف اولو میزنه، اما به این شکل نیست. یعنی که حتی جاهایی مثلا مثل ناسا، مثل گوگل، جایی که دارن میخوان افراد خیلی شایسته رو استخدام کنن، اما در هنگام مصاحبه چهره فرد یک نقش اساسی رو بازی میکنه و حتی چیزای دیگه. البته حالا این ربطی به چهره نداره، ولی حتی نوع دست دادن طرف که چقدر گرم و دوستانه دست بده نقش مهمتری از رزومش بازی میکنه. خب و در آخر میرم سراغ مواردی که خیلی دیگه ممکنه تعجب کنید و اون همینه که در محاکم قضایی، جایی که قاضی قراره منصفانه حکم بده، مجازاتی که برای فرد تعیین میکنه ارتباط مستقیمی با چهره فرد داره که چقدر چهره فرد زیبا باشه یا نباشه. خب اینو ما از عموم مردم انتظار داریم، هم چیزی رو مثلا از عموم مردم میشنویم که میگن فلانی قیافش نشون میداد که خلافکار است. این جمله رو خیلی به طور مکرر میشنویم، اما خب واقعا انتظار نداریم که قاضی هم با چنین استدلالی، که البته استدلال ناگفته است، یعنی استدلالی برای این انجام نمیده، اما تأثیر بذاره بر حکم یک قاضی. در مثالی که برای ورقه ها گفتم، این بار میان به جای ورقه دانش آموزان پرونده های یکسانی رو به قاضی میدن و میگن که در مورد این به نظر شما این چقدر زندانی باید بگیره. سالهای زندانی که طرف داره میگیره هر چقدر زشتر باشه فرد سالهای زندانیش بیشتر میشه و هر چقدر زیباتر باشه سالهای زندانی کمتری رو دریافت میکنه. خب پس تا اینجای کار میبینیم که واقعا اینه که تشخیص آدمها از زیبایی و زشتی چهره دیگران بر نوع رفتاری که با اونها میشه تأثیر اساسی داره. مثلا افرادی که چهره متقارن‌تر داشته باشن، ما اونها رو افراد به لحاظ روانی سالم‌تری ارزیابی می‌کنیم. آنها رو دوستانه تر باهاشون برخورد میکنیم، اونها رو آدم های برونگراتری میدونیم، کمتر روان رنجور میپنداریمشون. اینها داده هایی که گفتم، تعداد این داده ها واقعا خیلی زیاده و در مورد هر کدومش میتونید کافیست یک سرچ کوچک کنید همه رو پیدا خواهید کرد. خب پس این یافته ها الان چی رو به ما نشون میدن؟ اینو نشون میدن که ما نه تنها زیبایی چهره رو به راحتی رصد میکنیم، بلکه این نوع رصد کردن ما یک نقشی بسیار فراتر از اون حس زیباشناختی صرف داره، در کنش‌های ما با دیگران نقش بازی میکنه. حالا این واضحه که این گرایش‌های رفتاری که الان ازش صحبت کردم، همه ما هم یه حس خوبی پیدا نمی‌کنیم که به لحاظ اخلاقی فکر می‌کنیم که یه جای کار داره میلنگه. وقتی ما می‌شنویم که عموم آدم‌ها به این شکل برخورد می‌کنن، همین یافته‌ها رو وقتی داریم می‌بینیم، این یافته‌ها حس خوبی رو در ما نسبت به این گرایش‌های رفتاری عمومی انسان‌ها پیدا ایجاد نمی‌کنه. خب اما الان فعلا با این وجه اخلاقی این کاری نداریم. فقط همین الان تو پرانتز عرض کنم که وقتی که رفتم به سراغ تکامل هنر، اونجا به شما نشون خواهم دادش که یکی از کارکردهای اصلی هنر تصحیح همین برداشتهای زیستی اولیه انسان هاست که گاهی غیر اخلاقی هستش. در اونجا به شما خواهم گفتش که اگر یک کارگردانی میاد در یک چهره منفی یه انیمیشن داره میسازه و بعد برای بدتر نشون دادن اون شخصیت منفی میاد و چهره اون رو زشت‌تر میکنه، این خیلی کار هنری انجام نداده. این در واقع بر موج اون گرایش‌های زیستی انسان‌ها سوار شده و چیز خیلی عرفی رو که همه می‌دونستند رو بار کرده و این به این معنا ارزش هنری این کار خیلی پایین‌تر از فرض کنید جایی هستش که گوشپشت ناتردام رو داریم، نوتردام رو داریم یا دیو و دلبر رو داریم، داستان‌هایی که به ما این آموزش رو میدن که بر اساس ظاهر افراد قضاوت نکنیم. اینها نوع هنری که در این دوتا داریم، بعداً در مباحث تکاملی پیرامون هنر خواهم گفتش که چه تفاوت‌های میان این دوتا هست. نه اینکه اولی لزوماً بد باشد، چون اولی میتونه محصولش داوود میکلانج هم باشد، یعنی اون که جایی که ما باید بریم بر موج اون گرایش‌های زیستی انسان سوار بشیم. اونجا جاییست که رابطه هنر و اخلاق مطرح میشه که بعداً گفتم در موردش صحبت خواهیم کرد. حتی همین علاوه بر این داستان‌هایی که گفتم، چون داستان‌ها در اینجا نقش اساسی رو بازی می‌کنن و در این تصحیح اون رفتارهای گرایش‌های رفتاری غیر اخلاقی ما نسبت به زشتی و زیبایی، داستان‌ها عموماً کارشون تصحیح این هستش. اما فقط چون یه نقل قولی از سعدی گفتم در مقام توصیف اینو میگه، بذارید یه مورد دیگه هم در مقام تجویز هم ببینیم سعدی خلاف این در مقام تجویز میگه. میگه نه هر که به صورت نکوست سیرت زیبا در اوست. یه جای دیگه میگه ولیکن بدین صورت دلپذیر فرفته مشو سیرت خوب گیر. یا یه جای دیگه میگه صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. خب یعنی هنرمندها یکی از کارهایی که دارن میکنن، وقتی در مقام تجویز گام بر میدارن، ممکنه که بخوان اون گرایش‌های رفتاری اولیه ما رو تصحیح کنن. خب پرانتز رو ببندم، پرانتزم خیلی طولانی شد، برگردم سراغ بحث همون زیبایی چهره. خب حالا در بد و هم دو تا پرسش الان پیش ما مطرح میشه. اول اینکه ملاک‌های زیبایی چهره کدومن؟ به عبارتی چه ملاک‌هایی رو در تشخیص چهره افراد ما داشتیم تا اونها رو بهشون تونستیم برچسب زیبا یا برچسب نازیبا بزنیم؟ و سوال دوم این که آیا ملاک‌های زیبای یاد شده اینها وابسته به یک فرهنگ هستند، در یک فرهنگ طی زمان تغییر می‌کنند یا نه یک ملاک‌های جهان شمولی برای اینها داریم که این ممکنه در فرهنگ‌های مختلف یکسان باشه و در یک فرهنگ هم طی زمان ثابت باقی بمونه. خب پس الان کار ما پرداختن به این دوتا سواله، یعنی در این جلسه کاری که میخوایم بکنیم اول از همه بگیم ملاک‌های زیبایی چهره کدومن. از این جلسه بیشتر نمیرسیم از تقارن صحبت کنیم، ولی بعداً در جلسات بعد بقیهش رو هم خواهیم گفت. پس اول از همه این که ملاک‌های زیبایی کدومن و بعد سوال بعدی اینه که آیا این ملاک‌ها جهان شمول هستن یا نه. خب میدونیم که به طور عرفی وقتی ما اینو میشنویم که همه اینو میگن که ملاک‌های زیبایی از یک فرد به فرد دیگه تفاوت میکنه. این جمله که علف باید به دهن بزی خوش بیاد رو همه شنیدیم. این یک نوع نگاهه که مطابق با اون هیچ ملاکی برای تشخیص زیبایی وجود نداره و هر آدمی خودش زیبایی رو در ذهن خودش میسنجه و برچسب زیبا و نازیبا رو میزنه. خب اگه این سخن من الان این حرف درست باشه، تمام این یافته هایی که ازش حرف زدم همه بی‌معنی میشه، چون ممکنه بگیم که خب این نوزادی که شما گفتید زیبا بود و زشت بود، این به چشم بیننده هستش و به این ترتیب یک بیننده ممکنه برچسب زیبا بزنه به این، دیگری برچسب زشت بزنه. هر کس به نحو دلخواه خودش هست که برچسب‌های زیبا و نازیبا رو به افراد میزنه و در واقع چیزی به اسم مقوله‌های افراد زیبا و مقوله افراد نازیبا اصلا وجود خارجی نداره که بعدا حالا بخوایم گرایش‌های عمومی رفتار انسان‌ها رو نسبت به این مقوله‌ها بخوایم بسنجیم. این یک وجوهی از درستی در این حرف هست، اما کمه، برای همین من فعلا تو این جلسات گفتم صحبت نمی کنم، بعدا به وجوه درستی این حرفم میرسم که چه وجهیش درسته. اما واقعیت این هستش که نه، یک ملاک‌های عمومی وجود داره که برای اون، برای تشخیص زیبایی چهره، ملاک‌هایی که تشخیص زیبایی در چهره انسان رو متعین نمی‌کنن، دترماین نمی‌کنن. خب نمی‌خوام از این صحبت کنم که بگم اگر این ملاک‌ها وجود داره لاجرم اون برچسب زیبا یا زشت رو به اون افراد می‌زنیم، اما در حالت کلی میشه گفتش که یه ملاک‌های جهان شمولی برای تشخیص زیبایی چهره وجود داره که گرایش‌های رفتاری ما رو نسبت به اینا تعیین می‌کنه و ما به طور متعارف چنین برچسب‌هایی رو می‌زنیم. پس بحثم بحث دترمینیستی نیست، نمیگم دترماین می‌کنه، متعین نمیگم می‌کنه، خب موجبیتی نیست. دو دسته از یافته‌های تجربی هم وجود داره که نشون میده که یک ملاک‌های جهانی و مستقل از فرهنگ و مستقل از آدم‌ها برای تعیین زیبایی چهره وجود داره. ما پس حالا باید ببینیم داده‌هامون چی هست برای اینکه دعوی این دعوی رو داشته باشیم که بگیم ملاک‌های جهان شمولی برای زیبایی چهره وجود داره. یک دسته از داده‌ها مربوط به کارهایی است که روانشناسان کودک انجام دادن، یک دسته دیگرش مربوط به کارهای پژوهشی هستش که مردم شناسا انجام دادن. از هر دوتا نمونه هایی رو خدمتتون عرض میکنم. یعنی الان پس پاسخ ما به این سوال که ملاک‌های وجود داره یا نداره، پاسخ من به این سوال ها چجوری هستش؟ به صورت پیشینی نیست، بلکه به صورت تجربی دارم از داده های تجربی استفاده میکنم. چیزی که در جلسات گذشته اسمشو گذاشتیم چی؟ یک نوع زیباشناسی طبیعتگرایانه. خب ممکنه این سوال بپرسید، بگید اون پژوهشگرانی که تمام اون داده هایی که ازش صحبت کردم رو انجام دادن، در بد و امر چگونه مثلا نوزاد زیبا رو از نوزاد نازیبا تشخیص دادن؟ خب این ممکنه داره برچسب ذهنی خودش رو به این میزنه. اگه معیارهای جهان شمولی برای این وجود نداشته باشه، چجوری داره این برچسب؟ اگر معیارهای جهان شمولی وجود نداشته باشه، تمام این داده هایی که گفتم اصلا انجام این آزمایش ها همش ناممکن میشه. خب یعنی سوال اینه که پژوهشگر در بد و امر زیبایی چهره رو چگونه تعیین کرد؟ خب یعنی پیشفرضمون اینه که به یک نحو قاعده مندی این کار انجام میشه و نه به نحو سابجکتیو یا فردی. اما خب شواهدمون چی؟ یک آزمایش بسیار ساده و سرراستی برای این وجود داره که فکر میکنم برای همه هم قانع کننده هستش. اینکه از یه عده از آدم‌ها بخوایم که به یه عده از تصاویر نمره بدن، امتیاز زیباشناختی بدن. مثلا چیکار کنن؟ یک 100 نفر آدم رو انتخاب کنیم، به این 100 نفر بگیم که بیاید و از بین این 10 تا عکسی که جلوتون میذاریم به هر کدومشون یک نمره زیبایی از عدد 1 تا عدد 7 رو نسبت بدید و به این ترتیب ببینیم که کدوم عکس در مجموع آخر سر بیشترین عدد رو میاره. خب و هر کدوم که بیشتر آورد اون عکس میشه عکس زیباتر. یعنی انگار داریم رأی گیری میکنیم برای اینکه ببینیم کدوم عکس زیباتر هستش. عکسای این وسط هم خب به این ترتیب یه رتبه بندی بین این 10 تا عکس ما ایجاد میشه. یه عکسی از همه نمره کمتر میگیره. مثلا فرض کنید از این 100 نفر در مجموع نمره‌ای که بهش دادن نمره مثلا 18 رسید. یک نفر 1 داده، یکی دیگه هم 1 داده، یکی 2 داده، یکی 1 داده. در مجموع 100 تا رو که جمع کرده آخر سر 18 که نمیشه، بعد از 100 بیاد بیشتر، مثلا فرض کنید 118. خب اینقدر شده. اما یکی دیگه از عکس‌ها چون 100 نفر وقتی اومدن به اینا نمره دادن نمرش مثلا شده 654. خب عکسی که 654 شده به نظر میاد که خیلی معقوله که بگیم عکس زیباتری است از عکسی که شماره نمره مثلا 118 رو به دست آورده. خب حالا از کجا میدونیم که این 100 نفری که هستن دارن سودار این کار رو نمی کنن؟ خب واقعا ممکنه که آدم‌ها مطابق با فرهنگ خودشون دارن این کار رو انجام میدن. اومدن عکسی که به این ترتیب سورت میشه، عکس زیباترین عکس و زشت‌ترین عکس رو، این رو به افراد مختلف غیر از این 100 نفر و غیر از افرادی متعلق به این فرهنگ نشون دادن، گفتن که کدومی که از این دوتا عکس زیباتره. عکسی که نمره 600 خورده شده همیشه برنده بوده و نه عکسی که نمرش 118 شده. خب به این ترتیب پس نشون میده که یک معیارهایی برای این افراد وجود داره. یعنی آزمایش ساده تر از این نمیشد انجام بدن برای اینکه ببینن این کار واقعا معیارهای جهان شمولی برای این وجود داره یا نه. برای همین هم گفتم مردم شناسا در این کار خیلی نقش مهمی داشتن، به خاطر اینکه مردم شناسانی که با اقوام بسیار دور سر و کار داشتن، مثلا میرفتن در جنگل‌های آمازون یا میرفتن در قبایلی در آفریقا یا قبایلی در استرالیا، جایی که اینا بومی‌ها داشتن زندگی می‌کردن و از این افراد می‌خواستن که اونها بیان و این عکس‌ها رو به لحاظ زیبایی سورت کنن، رتبه بندی کنن. نتیجه با اون چیزی که در آمریکا و اروپا انجام شده بود تفاوتی نمی‌کرد. یعنی و این خودش دیگه بزرگترین گواهی بر این بود که این ملاک‌هایی که الان ما داریم تشخیص میدیم، که حالا هنوز نمیدونیم چه ملاک‌هایی هستش، میخوایم در موردش صحبت کنیم، اما یه ملاک‌هایی که وجود داره، این ملاک‌ها از آدم به آدم یا از فرهنگ به فرهنگ فرق چندانی نمی‌کنه. نکته، اگر یک مثال نقض پیدا کردید ما با مثال نقض کاری نداریم. علتش چیه؟ علتش اینه که ما داریم با گرایش‌های عمومی رفتاری آدم‌ها صحبت می‌کنیم. در پزشکی هم وقتی که مثلا یک پزشک داره ساختار قلب رو میخونه، ساختار کلیه رو میخونه، خب مشخص است که آدم‌هایی بر روی توی کره زمین وجود دارن که این ساختار قلبی رو ندارن یا این ساختار کلیوی رو ندارن، مشکلاتی در قلب یا در کلیه‌شون دارن و این ساختارهایی که به طور متعارف دانشجویان فیزیولوژی و پزشکی میخونن اینها رو ندارن. خب اما این باعث نمیشه که بگیم بعدا قلب هر آدم یک شکلی است، چون عموما قلب ها یک شکل مشخصی دارن، ما مجاز هستیم که این ساختارهای مشترک رو برای قلب ها به رسمیت بشناسیم. به نحو مشابه ما الان داریم الگوهای زیبایی رو میخوایم پیدا کنیم که بین فرهنگ های مختلف وجود داشته و یکسان. خب وقتی که رفتن سراغ اقوام خیلی دور این فرضیه رو هم کنار گذاشتن که شاید این یکسان تشخیص دادن ها یک تابع عوامل فرهنگی باشه، تابع مثلا فیلم های هالیوودی باشه که سرتاسر دنیا رو گرفته. رفتن سراغ جوامعی که تلویزیون و رادیو و وسایل ارتباط جمعی و با عکس و با اینجور چیزا سرکاری نداشته باشن، خب، و دیدن اونها هم به نحوه یکسانی این کار رو انجام میدن. چون ابتدا اول که آزمایش انجام میشد خیلی هاش در آمریکا و ژاپن بود، یعنی وقتی میخواستن کار میان فرهنگی کنن ژاپنی ها در این زمینه کارهای زیادی انجام دادن، هندی ها هم به همین ترتیب، و خب مقایسه‌ای که انجام میشد معمولا بین آمریکا بود یا اروپا و ژاپن، و بعد گفتن خب آمریکا و ژاپن دیگه اینا به لحاظ فرهنگی الان همه فیلم های هالیوودی اونجا داره نمایش داده میشه، خب شما اگه اینا دارن یکسان دستبندی میکنن این عکس ها رو سورت میکنن، رتبه بندی میکنن، شاید محصول این هستش که اینا تحت تأثیر سینما یا فرهنگ جهانی سازی هستن که این رخ داده. به خاطر اینکه این رو بخوان جوابشو بدن رفتن سراغ اقوامی که اصلا با رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی هیچ ارتباطی نداشته باشن و دیدن اونها هم به همین شکل طبقه بندی میکنن. وقتی به زیبایی اندام برسیم تو جلسات بعد خواهیم دید که تفاوت ها قدری بیشتره، یعنی اندام رو قدری در بعضی از فرهنگ ها تفاوت هایی وجود داشت، به ویژه مثلا در پرو کسایی که در کوههای آند زندگی میکردن اونها تفاوتهایی بودش، ولی خب خیلی کم، و باز در مورد حتی اندام هم همین چیزهایی که میگیم خیلی هاش هست و یکسانه. خب الان پس تا اینجای کار به چه نتیجه میرسیم؟ این هستش که یک ملاکهای جهان شمولی وجود داره که این ملاکها فطری هستن، حالا اگه من بخوام کلمهی به کار ببرم براش، اینیت هستن، درونی هستن، تحت تأثیر فرهنگ ایجاد نشدن، ریشه های درونی تر از اون چیزی که فکرشو میکردیم دارن. خب اما تنها این داده ها نبود، یک داده های دیگری هم بود که میتونست خیلی برای ما درس آموز باشه. اون هم کارهایی بودش که یک روانشناسی به اسم خانم مارگولیس ابتدا آغاز کرد، روانشناس کودکی بود که اومد ببینه که بچه ها، نوزادان از چه سنی زیبایی رو تشخیص میدن. خب هر چقدر این سن پایین تر می بود و نوزادان زودتر میتونستن این کارو، همون عکسی رو که بزرگسالان زیبا میدیدن یا نازیبا میدیدن میتونستن تشخیص بدن، خب این نقش فرهنگ رو باز کمتر میکرد، کم رنگ تر میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه نوزادی که تازه به دنیا آمده به مقدار بسیار کمتری تحت تأثیر فرهنگ قرار گرفته، نه اینکه اصلا قرار نگرفته، چون توی علوم ما 0 و 1 نداریم، یعنی شما نمیتونید بگید اصلا تحت تأثیر فرهنگ قرار نگرفته. همون که در دوران بارداری مادرش در چه فرهنگی بوده، این امروزه ما میدونیم که از همون دوره بچه‌ها هنوز در شکم مادر هستن تحت تأثیر فرهنگ قرار میگیرن. این که چه موسیقی در محیط پخش میشه، چه صداهایی پخش میشه، صدای بمب افکن ها میاد، انفجار هست، یا اینکه نه موسیقی بتهوون واسش پخش میشه، اینا کاملا در اون در اینکه بچه چه خواهد شد تأثیر داره. بنابراین عوامل محیطی رو هیچگاه نمیتونه هیچ کدوم از این داده ها کنار بذاره، و در ادامه هم روی این باز برمیگردم سراغ این نکته که گفتم. اما به هر حال تقریبا قانع کننده هستش که اگر یک نوزاد پرویی، یک نوزاد آلمانی و یک نوزاد ژاپنی همه به یک عکسی که بزرگسالانشون زیباتر تشخیص میدن، بزرگسالان بقیه کشورها حتی زیباتر تشخیص میدن، به اون بیشتر توجه کنن، خب معلومه که یک تفاوتی بین این دوتا گذاشتن. خب این واقعا این آزمایش ها انجام شد و دیدن که نوزادان به اون چهره هایی که زیباتر هستند بیشتر خیره میشن. در چه سنی؟ در حتی بچه‌ای که بسیار کم سن، مثلا زیر 6 ماه هم هستش، اولا در سنین خیلی پایین تر، یعنی بچه در همون روزهای اول پس از تولد صورت آدم رو از بقیه چیزها تشخیص میده. در روزهای اول به چیزهای گرد بیشتر توجه میکنه، مثلا اگه در جلوش یک بادکنکی بگیرن به بادکنکه بیشتر توجه میکنه تا به یک شیء مثلا مکعبی شکل. خب اما از یک کمی که میاد جلوتر این هستش که بچه ها به چهره های زیبا بیشتر توجه میکنه. حتی در آزمایش های جالبی، یه آزمایش بسیار جالبی که انجام شد این بودش که نوزاد ما یک نوزاد سفید پوسته و وقتی که جلوش عکس زیبای چهره سیاه پوست یا زرد پوست رو میگیرن و یک عکس سفید پوستی که نازیباتر هست، یعنی اول از مردم رأی گیری کردن، مردم گفتن این عکس سیاه زیباتر از این عکس سفید هستش و به بچه سفید پوست نشون دادن، یعنی جایی که با نژاد خودش ببینن که با نسبت به نژاد خودش بیشتر واکنش نشون میده یا نسبت به این زیباییه، و دیدن به چهره سیاه بیشتر خیره میشه تا به چهره سفید پوستی که از نژاد خودش هست. یعنی که حتی این نشون میده ملاک هایی که الان ما داریم، این ملاک ها از نژاد هم فراتر میره و این نه تنها برای اون بچه ها هست، در مورد بزرگ سالان هم همین شکلی هست، تا جایی که بزرگ سالانی نباشن که آدم های نژاد پرستی شده باشن. یعنی در جوامعی که آدم ها نژاد پرست نیستن باز هم چهره زیبای یک نژاد دیگر رو که مطابق با معیارها، مثلا جزء اون معیار هفت رتبه‌ای، رتبه خیلی رو رتبه هفت آورده، رتبه بالاتر رو آورده، اون رو زیباتر تشخیص میدن نسبت به عکسی که در مربوط به نژاد خودشون هست ولی مثلا رتبهش شده 5. خب یک آزمایش دیگری که انجام شده برای تشخیص زیبایی در نوزادان، جایی هستش که نوزاد ما حدوداً 1 ساله هستش و این نوزاد رو بهش عروسک هایی میدن که بازی کنه. این عروسک ها کاملاً یکسان هستن الا اینکه صورت یه دونشون رو یک صورت زیبایی براش نقاشی کردن و برای دومی صورتش رو صورت زشت نقاشی کردن. بچه ها 2 برابر به لحاظ زمانی بیشتر بازی میکنن با اون عروسکی که زیبا هستش. پس همه اینها نشون میده که ما از دوران بسیار کوچک، از دورانی که هنوز نوزاد هستیم، میتونیم زشتی و زیبایی رو در چهره ها از همدیگه تشخیص بدیم. خب حالا اگر این حرفا رو که گفتم بپذیریم، سوالی پیش میاد، اونم اینه که حالا این ملاک اینها چی هستش؟ یعنی چطوری بود، چجوری قضاوت میکنن آدم ها، چه ملاک هایی برای تشخیص زیبایی چهره وجود داره؟ پس تا حالا گفتم که ملاک های جهان شمولی وجود داره. ملاک ها چی هستن؟ حداقل 3 ملاک رو معرفی کردن که امروز به یکی از اون ملاک ها اشاره میکنیم. ملاک اول تقارن در چهره است، ملاک دوم میانگین بودن چهره است و ملاک سوم برجسته بودن دوریختی جنسی. اینها رو به مرور معرفی خواهیم کرد و بعدا میریم سراغ این که حالا فرهنگ چگونه میتونه اینها رو جرح و تعدیل کنه. اما خب بحثمون رو با تقارن در چهره آغاز میکنیم و اجازه بدید همینجا فایل رو قطع کنم و فایل دیگری رو باز کنم.